سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده ده شب به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. ظریفه غفاری، فعال حقوق زن و یکی از نخستین شعارولای زن در افغانستان، جایزه معتبر لودر جرمنی را کسب کرد. این جایزه که مشمول 10,000 یورو می شود، امروز از سوی انجمن جوایز لودر در شهر شمال کالدن جرمنی برایش اعطا شد. او از سال 2018 تا 2021 به عنوان شعاربال میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک کار کرده. خانم غفاری حالا در جرمنی زندگی می کند. مقامات حکومت طالبان در ولایت پکتیکا می گویند که به اثر درگیری میان دو خانواده در این ولایت، 7 تن به شمول کودکان و زنان جان باختند. ثناءالله معصوم، سخنگوی والی حکومت طالبان در پکتیکا، به روز شنبه به رسانه ها گفت که درگیری ناوقت جمعه در ولسوالی خیرکوت رخ داد. با گفته او، 2 زن و 2 کودک از یک خانواده، 1 مرد، 1 زن و 1 دختر از خانواده دیگر کشته شدند. او افزود که تیم امنیتی و کشفی برای یافتن دلیل درگیری به محل اعزام شده. منابع مستقل تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. گروه عمده شب نظامی سودان موسوم به قوای حمایت سری امروز ادعا کرد که قصر ریاست جمهوری و زیرساخت‌های کلیدی را در یک تلاش آشکار برای کودتا تصرف کرده. از سوی دیگر اردوی سودان گفته که در جریان درگیری کنترل برخی از پایگاه‌های گروه شب نظامی را در دست گرفته. این درگیری در حال است که سودان برای انتخابات و رفتن به سوی حاکمیت دموکراتیک آماده می شود. طرفداران دموکراسی هشدار دادند که درگیری می تواند این کشور را به پرتگاه سقوط بکشاند. ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواهان پایان خصومت ها در سودان شدند. و به اثر تصادم یک موتر در شاهراه نزدیک مرز یونان و ترکیه، امروز 5 مهاجر و 1 یونانی کشته شدند. هویت مهاجران افشا نشده. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از پلیس گزارش داده که موتر حامل 10 مهاجر برای اینکه در پوسته بازرسی پلیس متوقفش نکنند، با سرعت زیاد در خلاف جهت در حرکت بود که با موتر دیگر تصادم کرد. با گفته پلیس، راننده 46 ساله این موتر مشمول جان باختگان است. 5 مهاجر دیگر که هویتشان روشن نیست و راننده موتر حاملشان به خاطر درمان زخمهایشان به شفاخانه منتقل شدند. در سالهای اخیر هزاران مهاجر به شمول افغانها از ترکیه راهی یونان شدند تا خودشان را به اروپای غربی برسانند. دو و 3 دقیقه شب به وقت افغانستان شد.
با وجود داشتن اسناد قانونی، پلیس در مواقع برای مهاجرین مشکلات خلق کرده. اینا را در بسیار از جاها کسی
بازداشت شماری از مهاجران ثبت شده افغان در پاکستان، صف کشیدن شماری از کودکان و زنان در مقابل نانوایی های کابل برای دریافت نان خشک.
از بار اولادم، از بار که میگم اتیم مست دسترخان ما خالیست، دیگه مجبور هستم کمی کار کنم دیگه.
عید نزدیک است و بازار میوه خشک هم کم رنگ.
مشتری های سابق هم که بود، اکثر سرمایه دارایی که بودن، وکیل ها بودن، وزیر ها بودن، یا نیستن یا کلش رفتین. روز از سینمی رو سر کلگی آمده.
نصب کمره های نظارتی برای شناسایی زنان به حجاب در ایران، برنامه زن و زندگی را نیز در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. بازداشت شماری از مهاجران ثبت شده افغان در پاکستان نگرانی دیگر مهاجران را برانگیخته. منیزه کاکر وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان تایید می کند که اخیراً پلیس این کشور عده‌ای از مهاجران افغان را بازداشت کرده. به گفته او این مهاجران در سازمان ملل متحد ثبت هستند یا هم ویزه پاکستان را دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از مهاجرین افغان و نمایندگانشان میگویند پس از آن که روند بازداشت مهاجرین افغان که یا ثبت سازمان ملل هستند و یا ویزه حکومت پاکستان را دارند شروع شده، نگرانی آنان افزایش یافته است. یک مهاجر افغان که نخواست نظر به حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت با وجود داشتن اسناد هم اکنون مهاجرین افغان بازداشت و شکنجه میشوند و بعداً به رشوت دوباره آزاد میشوند.
وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان چندان خوب نیست. با وجود داشتن اسناد قانونی پلیس در مواقع برای مهاجرین مشکلات خلق کرده، اینا را در بسیار از جاها کس گرفتن و بعدن با عقد رشوه و پول بعض مهاجرین آزاد کرده.
منیزه کاکر وکیل مهاجرین افغان در پاکستان هم تایید می کند که اخیراً آن مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند که یا ثبت سازمان ملل هستند و یا هم ویزه حکومت پاکستان را دارند. خانم کاکر می گوید در دو ماه گذشته 1400 افغان بازداشت شدند که از این میان 400 تنشان مهاجرینی هستند که کارت UR سازمان ملل متحد یا کارت های تابعیت افغانان SCC و یا هم ویزه پاکستان را داشتند. اما به گفته وی باز هم پلیس آنان را بازداشت کرده یا اسناد آنان را ضبط کرده و یا هم از بین برده است.
در این میان افغانان هم هستند که همهشان اسناد کامل مانند کارت های POR یا ECC هم است، اما با وجود این هم آنان بازداشت می شوند. بسیارین گونه افراد هم هستند که کارت ها همراهشان بوده که پلیس آنها را ضبط کرده یا خراب کرده است، پس حال آن کارت ها هم همراهشان نیست که به همین دلیل دوباره به افغانستان دیپورت می شوند.
ظاهر پشتون یک نماینده مهاجرین افغان در پاکستان هم میپذیرد که در این کشور افغانانی هم بازداشت می شوند که راجسترند، اما به گفته او این کار بیشتر در ایالت سند صورت می گیرد.
در کراچی آن افغانان بازداشت می شوند که اسناد قانونی ندارند. همچنان پلیس به خاطر پیسه آن مهاجرینی را هم بازداشت می کنند که POR کارت دارند، یا کارت POR یا کپیش همراهشان است، اما پلیس به خاطر پیسه یعنی کارت آنان را پنهان می کند.
بیش از 1 میلیون افغان به دلیل جنگ به پاکستان مهاجر شدند که از این میان 1.4 میلیونشان ثبت سازمان مللند و کارت POR برایشان داده شده است. در کنار این، حکومت پاکستان برای هماهنگی با حکومت جمهوری پیشین برای صدها هزار افغان کارت تابعیت افغان یا SCC را داده بود که بود و باش مهاجرین افغان در پاکستان را قانونی می ساخت و جلو و آزار و اذیتشان را می گرفت. اما اکنون آن مهاجرین راجستر شده هم می گویند با خطر زندانی شدن مواجهند. حکومت پاکستان پیش از این هم شماری از افغانانی را بازداشت کرده بود که بدون اسناد قانونی و به خاطر تداوی به این کشور رفته بودند که از این میان 4 تنشان در زندان جان باختند.
گزارش بود در مورد بازداشت شماری از مهاجران ثبت شده افغان در پاکستان. عوامل اصلی بازداشتشان چیست؟ این سوال را خاطر پردیس خبرنگار رادیو آزادی در آغاز مصاحبه با عبدالحمید جلیلی جنرال قنسل حکومت مخلوع افغانستان در پشاور پرسیده.
سلسله تقریبا جدید نیست، که سلسله تقریبا از قدیم به می شکل شروع و تا الهال موجود است. طوری که شما می دانید در پاکستان چند قسم مهاجرین بود و باش دارند. مهاجرین هستند که دارای کارت های POR هستند که از جانب اداره یونیسیار و حکومت پاکستان بهشان اعطا کردند، و مهاجرین هستند که دارای کارت های ECC هستند که از جانب حکومت افغانستان و پاکستان با اساس یک توافق دو جانبه بر از وای اعطا کردند. و این موضوع تقریبا در 2016 اگر شما دیدین که نمی مهاجرین POR تارگت شده بودند، از قبل هم مهاجرین بیوار تارگت شدن که اذیت میبینن و گرفتار میشن و بعد از او به اساس ماده 14 فرانکت بر از او این ماده تطبیق میشه و یا بارر پاس میشن یا در اینجا جرمانه میشه جریمه برشان از پیشان عقص میشن.
بله جناب جلیلی صاحب، حکومت طالبان تا اکنون به نظرتان چی کرده و من بعد به خاطر مهاری وضعیت به نظرتان توانایی کدام اقدامات داره که بکنه؟
در 2016 طور که بر شما معلوم است وقتی که مهاجرین دستگیر می شدن تحریک طالبان در وقت بسیار اعتراض می کردن به حکومت افغانستان که اینها یک دیپلماسی واضح یا یک دیپلماسی فعال در داخل پاکستان ندارن یا ناتوانی در رابطه به این رابطه دارن. اونها می دانستن که قیمت از این مهاجرین کسی برای پاکستان واگذار می کنن که واده پاکستان که کابل حاکم حکومت داشته باشه. فعلا اینها در اینجا در کابل حاکم هستن و حالی میدانن، لیکن طوری که دیده میشه یک دیپلماسی فعال در این رابطه وجود نداره که ما تقریبا او را انگوش نما کنیم، بلکه فقط بعضی از مذاکرات مخفی که میان پاکستان و افغانستان جریان دارن. برای شما معلوم است که چند قبل یک هیئت بلند رتبه پاکستان با افغانستان و بعد از افغانستان و پاکستان هم و در این ضرور می فهمم که در این شاید موضوع مهاجرین هم باشه و حکومت پاکستان در ارتباط قیمت خود گذاشته باشه، لیکن کیفیت از این مذاکرات طوری می باشه که یعنی ظاهرا آشکار نمیشه و از اجندایش هم مردم خبر نمیشن و در داخل بچی فیصله شده از این خبر نمیشن.
پاکستان از یک طرف با جهان در مورد افغانستان در مورد افغانها لابیگری میکنه و از طرف دیگر در خاک خود افغانهای را دستگیر میکنه که دارای اسناد قانونی هستند. به نظرتان این برخورد دوگانه چی معنایی را میده؟
سال 1951 که کدام کنوینسیون ژنو در رابطه با مهاجرین کدام کشورها او را این در او کنوینسیون پروتکلاتی که امضا شده حکومت پاکستان از او کشورها است که امضا نکرده و بعدا در دهه 60 به می شکل تمام پروتکلات حکومت پاکستان امضا نکردن و بیان ظاهرا خود را ملزم به قبول مهاجرین در کشور خود ندارن نیستن. این مهاجرین در وقتا به اساس یک سیاسی یا دریجه برای از یا پناه داده شده بود و حکومت پاکستان دی بسیار زیاد مهارت در از در وقتا از دنیا در ارتباط زیاد امتیازات به دست آورد و تا این حال تقریبا امتیازات جریان داره. فعلا آنمو نقطه سیاسی همو عنوان سیاسی جریان داره ولی فعلا تقریبا حکومت افغانستان مقابل است و حکومت افغانستان به ارتباط باید قیمت ازیرا برشون بتاو.
عبدالحمید جلیلی جنرال کنسول حکومت مخلوع افغانستان در پشاور با ما صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تازه های افغانستان، منطقه و جهان هم می توانید به وبسایت ما سری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. پلیس ایران برای شناسایی زنان بی‌حجاب امروز در مکانهای عامه کمره‌های نظارتی نصب کرد. مقام‌های ایران گفتند که زنانی که حجاب را رعایت نکنند شدیداً مجازات خواهند شد. پیش از این شماری از زنان با انتشار عکس‌های بی حجاب در شبکه‌های اجتماعی بر دوام تن ندادن به حجاب اجباری تاکید کرده بودند. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده.
با نقل از معاون لوی سارنوال ایران امروز خبر داده شد که آنیده از افراد که زنان را به بی‌حجابی تشویق میکنند در محاکم جنایی محاکمه خواهند شد و آنها حق استیناف خواهی در برابر هر نوع محکومیت را نخواهند داشت. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر ایران، علی جمادی گفته که مجازات کسانی که بی‌حجابی را ترویج میکنند و دیگران را تشویق میکنند که حجاب نکنند سنگین‌تر از افراد است که حجاب را رعایت نمی‌کنند. او اما نگفته است که مجازات چی خواهد بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، اظهارات این مقام ایرانی در حال است که شمار فزاینده زنان با سرپیچی از قوانین حجاب اجباری در مراکز خرید، رستوران‌ها، دکان‌ها، جاده‌ها و دیگر محلات عامه بدون حجاب ظاهر می‌شوند. چندین زن سرشناس و فعال در ماه‌های اخیر عکس‌های خود را بدون حجاب در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. در همین حال رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که پلیس امروز در مکان‌های عامه کمره نصب کرد تا زنان به حجاب شناسایی و مجازات شوند. پلیس ایران طرح نصب کمره را هفته گذشته اعلام کرده بود. شمار زنانی که در ایران حجاب را رعایت نمی‌کنند از اواسط ماه سپتامبر پارسال که مهسا امینی در توقیف پلیس درگذشت رو به افزایش است. این دختر 22 ساله به اتهام بی‌حجابی توسط پلیس گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از زنان وظایفشان را در اداره های دولتی و غیر دولتی از دست دادند. حالا شماری از آنها به حرفه های مثل خامک دوزی روی آوردند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از همین بانوان آغاز می شود.
خامک دوزی را ما قبلا یاد داشتیم. من در زمانی دوره قبلی حکومت امارات که بود، ما او دوره سن پیشش بودیم که باز مکتبا بسته شد، همون وقت در خانه خامک دوزی میکردیم.
پروین زنی است که اولین تجربه خامک دوزیش به دور نخست حاکمیت طالبان برمیگردد، زمانی که همانند صدها زن و دختر دیگر از آموزش منع شده بود. پروین که ساکن کابل است میگوید در دور اول حاکمیت طالبان صنف ششم مکتب بود که طالبان دروازه های مکاتب را بر روی آنان بسته بودند. به گفته پروین، پس از خانه نشینی در سن کم شروع به خامک دوزی کرد، حرفه ای که اکنون در دور دوم حاکمیت طالبان هم سر و کارش به آن افتاده است. پروین در زمان نظام جمهوری پیشین تجربه آموزگاری و کار در وزارت شهرسازی را داشته است. پروین به رادیو آزادی گفت با پول خامک دوزی نمیتواند مصارف خانواده شش نفرش را تامین کند.
بعد به مقایسه ای که در دوره جمهوریت کنی که هیچ درآمدی نیست. مثلا ما در شهرسازی معاش داشتیم، در جایی که تدریس میکردیم ماهانه 10,000 معاش داشتیم، در وزارت شهرسازی تا 14,000 معاش داشتیم، میتونستیم که خوب درست زندگی خود را پیش ببریم، ولی ای از مجبوریت است که ما نهایتش گفتم برید که 1500-1600 بالا تمام نمیشه، اونم که خیلی زحمت بکشی و بدوزی.
کارآفرینی که به پروین و برخی زنان دیگر زمینه کار خامکدوزی را مهیا ساخته هم در دوره جمهوریت آموزگار بوده است. این کارآفرین لیلا نام دارد و میگوید به دلیل اینکه او دانش آموزان بالاتر از صنف ششم را تدریس می‌کرده، پس از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان بیکار شده است. لیلا گفت که نتوانسته نشستن در گوشه خانه را انتخاب کند و برای خود و شماری دیگر از زنان و دختران زمینه کار را مهیا ساخته است. این کارآفرین زن می‌افزاید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فروشگاه لباس ایجاد کرده که به ادعای او برای صدها زن و دختر در ولایات مختلف کار خامک دوزی توزیع می‌کند. لیلا به رادیو آزادی گفت
دلیلی که خامک دوزی در بازار فعلی زیاد شده بابت بیکاری خانمایی که کارمند دولت بود و دخترایی که در تحصیل مصروف بود، بابت بیکاری از اینایی که وقتی اینا بیکار شدن تمام از اینا از سابق خامک دوزی رو بلدیت داشتن و حالا که بیکار شدن تمام مردم رجوع به خامک دوزی آوردن.
این کارآفرین زن میگوید تقاضا برای کار خامک دوزی روز به روز به دلیل بیکار شدن زنان و دختران و مردان خانواده هایشان بیشتر می شود. این در حالی است که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان زنان و دختران را نه تنها از آموزش بالاتر از صنف ششم که از تحصیل در پوهنتون ها و کار در بسیاری از اداره های دولتی، مؤسسات و ادارات خصوصی هم منع کرده. در آخرین مورد طالبان در 4 اپریل مانع کار زنان در دفتر یونما در ننگرهار شدند. ممنوعیت کار و تحصیل زنان به ویژه ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی امدادرسان با واکنش های گسترده ای مواجه شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ها حالا بیایید سر بزنیم به کابل، جایی که در مقابل نانوایی ها روزانه ده ها زن و کودک ساعت ها به این امید می ایستند که کسی برایشان یک قرص نان بخرد. شماری از این زنان به رادیو آزادی گفتند که در اداره های دولتی و غیر دولتی کار می کردند و اکنون بیکار شدند. بیشتر در گزارش از گلابودین غبار بشنوید.
زنان، کودکان و مردان همه پشت یک نانوایی صف بستند. میگویند گدا نیستند، اما به نان شب و روز خانواده هایشان محتاجند. شماری از این بانوان میگویند که با برگشت طالبان به قدرت وظایفشان را از دست دادند و اکنون به این حال و روز هستند.
در واکسین پولیو بودیم 2000 پم داد.
صدف میگوید در گذشته کارمند بخش واکسن در کابل بود، اما طالبان او را از کار منع کردند.
اقتصاد ضعیف است، کاربارم نیست. اینجا هم که میاییم امارات اسلامی بعضی وقت فرار میتن، نمیتونیم واقعیت. دلیل شیشته نمیتونیم همیجا. مشکلات خیلی زیاد است، اقدر زیاد است که به خدا اگر نان صبح پیدا کنیم چاشت میمانه، چاشت پیدا کنیم دیگه شام میمانه.
اکثر این زنان مانند صدف نان آورانشان را در جنگ ها به شمول حمله های انتحاری در سالهای گذشته از دست دادن.
در جاروکشی هم کار کردیم.
حفیظه میگوید که در گذشته کارگر تنظیف شهرداری کابل بود، اما با برگشت طالبان او هم کارش را از دست داد.
از بار اولادم، از بار که میگم اتیمم است، بعد دسترخان ما خالی است دیگه، مجبور هستم کمی کار کنم دیگه.
با برگشت طالبان به قدرت زنان در سراسر افغانستان از کار و تحصیل منع شدند. در فرجامین اقدام طالبان 600 زن که استثناءً در روند کمک رسانی به نیازمندان در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان کار میکردند نیز از کار منع شدند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با ما بوده می توانید. حالا بیایید بپردازیم به این که با نزدیک شدن عید وضعیت بازارهای میوه خشک در افغانستان چگونه هست؟ شماری از فروشندگان از کمرنگ شدن بازار شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
به نظر می رسد که بحران اقتصادی و افزایش فقر کاروبار بازرگانان میوه خشک را در آستانه روزهای عید هم کم رنگ کرده است. خواجه وحیدالله صدیقی، یک تن از بازرگانان میوه خشک در شهر کابل، به رادیو آزادی می گوید با تحولات سیاسی مشتری های سابقش را از دست داده است. او به رادیو آزادی گفت
در حقیقت تمام مردم غریب و بیچاره هستند، توان خریداری چیزی را ندارند و کشور ما به ایالت است. مردم غریب دیگر نه عید داره و نه برات بیچاره، چرا ناتوان هستند. دیگر مشتری های سابق هم که بود اکثر سرمایه دارایی که بودن، وکیلا بودن، وزیرا بودن، یا نیستن یا کلش رفتن. روز از اینمی روز سر کلگی آمده.
عبدالقدوس از دیگر بازرگانان میوه خشک در ولایت سمنگان میگوید فروشاتش نسبت به سالهای گذشته کمتر شده است. با گفته او هرچند بهای میوه خشک کمتر شده، اما توانایی مالی مردم برای خرید آن کاهش یافته است.
در گذشته در فروشات ما خیلی خوب بود، ولی یکمی که فروشات ما کم شده. هر وقت ما در وقتای نزدیک عید که میشد ما بادام سودا میکنیم، بادام های ستاربایی، ستم بادام قنبری، بادام شکربایی، ما از این بادام ها زیاد سودا میکنیم. ولی امسال یک ذره فروشات ما کم است، به این اساس که مردم هم اقتصاد ضعیف است و خریدار هم کم است و تاجرایی که سابق مزار و دیگه ولایت ها میبردن حال امور هم قدر نمیاین، در سمنگان خریداری نمیکنن. به این اساس است که یک ذره بادام رو به رکود از دیگه بازارش رو قدر خوب نیست.
از سوی هم برخی از خانواده ها میگویند در شرایط کنونی نیازمندی اصلیشان تهیه مواد خوراکی اولیه است و توانایی مالی برای خرید میوه خشک را ندارند. جمیله باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی میگوید مشکلات اقتصادی لذت عید را از مردم گرفته است.
اقتصاد مردم خیلی پایین است و بازارها همچنان خیلی قیمتی، خوراک کباب گرفته تا میوه خشک همگیش قیمت است. وقت اقتصاد یک جامعه درست نباشه مطمئنن که نه عید دارن نه برات دارن. نزدیک عید است، طفل ها چشمشان بدر هستن تا که پدرشان با لباس و عمو میوه عیدانیشان بیاین. مگم امسال نه از لباس خبر است و نه از میوه خشکه. همقدر که مردم امونان شب و روز خودم پیدا کنن خیلی مشکل است.
نجیب باشنده ولایت پنجشیر نیز حکایت مشابهی دارد. به گفته نجیب تحولات سیاسی سبب شد تا بیشتر ماموران دولت بیکار شده و کسب‌وکاران نیز با رکود اقتصادی مواجه شوند. او به رادیو آزادی گفت در وضعیت کنونی مردم حتی توان خرید یک کیلو میوه خشک را نیز ندارند.
اقتصاد مردم به زیر صفر قرار دارد و وضعیت کاروبار مردم خراب است. اگر از کسب‌وکار شروع بکنیم تا دولتی تا تمام مردم که میبینیم فعلا زیر فقر قرار دارد. اقتصادشان روزگارهای مردم خیلی خراب است. این چیزی که خود ما را میبینیم دشوار بازارم که میبرای وضعیت مردم را میبینیم سو مردم پریشان هستند. عید هم نزدیک است، تقریبا 6 روز به عید مانده. نگه مردم توانایی خرید 1 کیلو میوه را هم ندارند.
عید سعید فطر در حال سال روان فرا می رسد که بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد نزدیک به 28.3 میلیون نفر در افغانستان نیاز فوری به کمک های بشری دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از دهقانان و باغداران در افغانستان میگویند که حاصلات باغها و زمینهایشان در سال روان به گونه چشمگیر کاهش خواهد یافت. آنان میافزایند که بارندگی های اخیر و سردی هوا در آغاز سال سبب تخریب زمینهای زراعتی و از بین رفتن پندک های درختان شده. گزارش داریم که با صدای یکی از دهقانان بلخ آغاز می شود.
سردی هوا بالای زراعت، بالای حاصلات باغ‌ها یا میوه‌ها تأثیر خود داشتن. البته این تأثیر یکسان نبودن. مثلا دیگه بادام یارا کاملا حاصلش
افت. فهیم یکی از دهقین ولایت بلخ است. او میگوید که بارندگی‌های اخیر و سردی هوا سبب تخریب حاصلات برخی از درختان میوه و کشتزارهای گندم شده است. این دهقان می‌افزاید هرچند باران‌های اخیر بر برخی از کشت‌ها مانند سبزیجات تأثیر خوبی داشته است، اما محصولاتی که آنها از آن درآمد خوبی می توانستند داشته باشند آسیب دیده است.
درخت بادام اصلا حاصل نکرده، یخ زده و انگور اصلا از بوتهش خشک کرده، ولی یک ایده است که از خنک مسئول بوده مثل زردالو و امثال ازی. دیگه در قسمت حاصلات زمین یا کشاورزی مثلا گندم را در بعض جایا یکه کرده، پیاز همین قسم برش نقص کرده، اونها کشتای در زمستان چون شده بود. به او خاطر دیگه بالای چیزایی که مثلا بعدن کش شده دمای عمل و سر باید تاثیر نداشته، چون یا نیالی بودن زیر پلاستیک.
فهیم می افزاید که قیمت یک خریده کود کیمیاوی هم از 1400 افغانی و 4 تا 4.5 هزار افغانی و قیمت کرایه هر ساعت قلبه تراکتور از 700 به 1500 افغانی افزایش یافته است، اما در مقابل حاصلات آنها به نصف سالهای گذشته کاهش خواهد یافت. دهقین در برخی ولایت‌های دیگر هم میگویند که بارندگی ها در برخی از جاها مفید بوده و در برخی مناطق به محصولات آسیب رسانده است. عبیدالله یکی از دهقین ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت
باران ها بسیار برای برخی از کشت ها خوب بوده است و حاصلاتشان نیز خوب بود، اما باز هم باران در برخی از مناطق زیان هایی را داشته است و زمین را تخریب و حاصلات را کاهش داده است.
اما ولی احمد باشنده ولسوالی دامان ولایت کندهار میگوید که بارانهای اخیر در این ولایت کم بوده و تاثیر مثبت بر کشت و زراعت نداشته است.
تیر بارانونو در لژه گټه مشته کرد.
بارندگی های اخیر بسیار کم تاثیر داشته است، فقط هوا صاف شده است ولی سطح آب هنوز پایین است. هنگامی که آب نباشد کشت ها رشد نمی کند.
کسا نوی دکسی بی خیب کشتون نوی سی بی.
در همین حال شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که در نتیجه باراندگی و سیلاب‌های اخیر از اول حمل تا اکنون 7351 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان درباره برنامه‌اش برای رسیدگی به مشکلات دهقان پرسیدیم، اما سخنگوی این وزارت تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که بر بنیاد گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، 80% زندگی مردم افغانستان به زراعت وابسته است. اوچا همچنین در گزارش‌های مختلفی که نشر کرده، گفته است که افغانستان 30 سال خشکسالی را تجربه می‌کند.
دو نیم شب با وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. ظریفه غفاری، فعال حقوق زن و یکی از نخستین شاروالهای زن در افغانستان، جایزه معتبر لوتر جرمنی را به دست آورد. مقامات حکومت طالبان در ولایت پکتیکا می گویند که به اثر درگیری میان دو خانواده در این ولایت 7 تن به شمول کودکان و زنان جان باختند. گروه عمده شب نظامی سودان موسوم به قوای حمایت سریع امروز ادعا کرد که قصر ریاست جمهوری و زیر ساختهای کلیدی را تصرف کرده. و به اثر تصادم یک موتر در شاهراه نزدیک مرز یونان و ترکیه امروز 5 مهاجر و 1 راننده یونانی کشته شدند. سپاسگزارم از همراهی شما. در همینجا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش‌ها. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشو متاگ از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید.
پس از اینکه محدودیت ها افزایش پیدا کرد، یعنی در بسیاری از جلسات از چند وقت به این سو دیگه، یعنی ما نمیریم، چون میفهمیم که اگر بریم ببینیم که ما اجازه ورود در نمیدن. خیلی از محافل نشست های خبری که کلا مردانه باشه به ما اجازه ورود در نمیدن.
صدای مرجان وفا یکی از زنان خبرنگار را شنیدید که به گفته خودش با مشکلات زیادی در جریان کارش مواجه شده است. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، رسانه های افغانستان با اعمال فشارها و محدود کردن فعالیت های رسانه‌ای، زنان در وضعیت بدی قرار گرفتند. چنانچه شمار زیادی از زنان خبرنگار افغان وظایفشان را از دست داده و تعداد اندکی که تا اکنون در رسانه ها فعالیت می کنند، در شرایط سختگیرانه برنامه اجرا می کنند. اما با این همه چالش ها و محدودیت ها بر کار زنان ژورنالیست و خبرنگار، برخی از این زنان توانستند جایزه بهترین خبرنگار سال را از آن خود بسازند که مرجان وفا و امینه حبیب دو تن از این زنان خبرنگار افغان هستند که توانستند به خاطر پشتکار و زحمتشان در این وضعیت محدود تقدیر شوند و جوایز خبرنگار سال را به دست بیاورند. مرجان وفا خانمی که به جرم زن بودن از یکی از کنفرانس های خبری در هرات توسط طالبان اخراج شد، اما وی از کار خبرنگاری دست نکشید تا اینکه توانست جایزه خبرنگار سال را کسب کند. خانم وفا میگوید پس از روی کار شدن حکومت طالبان در افغانستان، او به عنوان یک خبرنگار زن روزهای سختی را سپری کرده است. خانم وفا میگوید موقعی که شنید این جایزه به او تعلق گرفت، اصلا باورش نمیشد که چگونه در چنین شرایط و جامعه‌ای که برای یک زن خبرنگار اجازه اشتراک در یک کنفرانس داده نمیشود، چطور این جایزه به وی تعلق بگیرد. در برنامه امروزی زن و زندگی با این دو تن از زنان خبرنگار صحبت کردیم. خانم مرجان وفا در آغاز صحبت‌هایش با من گفت وقتی در این پروسه ثبت نام می‌کرد، با خود گفت که شاید به خاطر محدودیت ها زنان را در این پروسه نخواهند بپذیرند، اما مرکز خبرنگاران افغانستان به خاطر تلاش یک ساله کاری خانم وفات در وضعیت محدود این جایزه را به وی تفویض کرد.
همه ساله که من زمانی که دانشجو بودم به همین جشنواره اشتراک میکردم. حالا این جشنواره ها در هرات هم بود، در سرتاسر افغانستان هم مثل این جشنواره اخیر بود. نمیفهمم، بدبختانه بگم انتخاب نمیشدم، یا به خاطر تجربه کم ما بوده و مو قلم ما، یا به خاطر دانشجو بودن، یا هر دلیل دیگه. ولی هدفم اینه که میخوام بگم من هیچ وقت از تلاش کردن دست بر نداشتم. تا اینکه پارسال بود دیگه که سال 1401 بود، خود به یک از جشنواره ها باز ثبت نام کردم که سر تا سر افغانستان بود. خوشبختانه به خاطر محدودیت ها و به خاطر شرایط فعلی زنان و نظر به کار کرده یک ساله ایم، تونستم که این جایزه را به دست بیارم از طرف مرکز خبرنگاران افغانستان، و پس از او از طرف انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان دومین جایزه به عنوان بهترین گزارشگر سال خوشبختانه دریافت کردم. یعنی که در سالی که گذشت من دو جایزه را از آن خود کردم و این خیلی برای من جای خوشیه. اینکه چطور خواستم در رقابت اشتراک کنم، شاید خیلی ها همه سال اشتراک یا نظر به شرایط یا نظر به کار کرده از رو نتونن موفق بشن، اما فکر میکنم در شرایط فعلی که ما قرار داریم، حتی بیرون رفتن ما هم خودش یک قهرمانیه، چه این که برسه ما به خاطر آزادی بیان در شرایط فعلی قلم برداریم، و این خیلی برای ما ارزش معنوی داره.
خب بسیار زیاد تشکر خانم وفا. میشه بگین بعد از تغییرات سیاسی در افغانستان، شما که من حیث یک خبرنگار زن کار میکردین، در جریان کارتان با کدام مشکلاتی مواجه شدین؟
پس از اینکه تحولات شد، از همون 12 اگست به بعد من دیگه نتونستم سر کار برم و این برای من خیلی سخت بود. شما تصور کنین یک دختری که به هر حال یک انسانی که با 20 سال دموکراسی زندگی کرده باشه، برای من خیلی سخت بود که یک دفعه خانه نشین شدم و حدود 8 ماه بیکار بودم. به حد افسرده شده بودم که حتی رنگ جلدم تغییر کرده بود، حوصله نداشتم، گاهی حتی به خودکشی فکر میکردم. هرچی که این موارد بود و هرچی هم که شایعات بود، می ترسیدم، خانواده می ترسیدن. یک وضعیت بعد ارتیر کردم که حتی گاهی وقتا که حالا یادم میایه تصور میکنم که چگونه تونستم که من از این شرایط در بیام. پس از اینکه من دوباره شروع به کار کردم، خب هر نظام پالیسی خود داره و در این شرایط فعلی دسترسی به اطلاعات و کار در راستای آزادی بیانی کم سخت‌تر نسبت به گذشته. نه تنها ما خبرنگارای زن، بلکه تمام خبرنگارا به دسترسی به اطلاعات مواجهن، یعنی با مشکلات دسترسی به اطلاعات مواجهن. اما هر آن چیزی که من همیشه به دوستای رسانه‌ای میگم، هر آن چیزی که یک آقای خبرنگار به او به مشکل میخوره، اون مشکل 10 برابر برای زن خبرنگار فرض کنین. یعنی اینکه اگر ما مشکلات دسترسی به اطلاعات داریم، به طور کل ما زنان تبعیض در دسترسی به اطلاعات داریم، خیلی به مشکل اطلاعات پیدا میکنیم، متاسفانه به بعضی از جاها اجازه حضور نداریم، بعضی از محافل و نشستای خبری، و این برای ما خیلی سخته. ما در دوره جمهوریت هم کار کردیم، خیلی برای ما راحت بود، حداقل میرفتیم پشت یک دروازه اداره بر ما پاسخ میدادن، یا حالا که درست بوده یا نبوده او بستگی به خود اینا داشته، حداقل بر ما پاسخ میدادن. خب به هر حال این چنین مشکلات ما داریم. برای خود من شخصا به عنوان یک زن درد میده، یعنی احساس دردناکی دارم وقتی که فکر میکنم به خاطر زن بودن خود نمیتونم به خیلی از چیزا دسترسی پیدا کنم، خیلی واقعا ناراحت میشم.
خب خانم مریزاده، شما که حالا این مقام رو کسب کردین، با در نظر داشته شرایط حاکم و محدودیت هایی که در سه آزادی بیان و به خصوص محدودیت کاری زنان در افغانستان وضع شده، شما برای تداوم این رو چقدر مصمم هستین؟
خوشبختانه پس از کسب دو جایزه از طرف دو نهاد معتبر، خیلی عمر تحسین کردن و خیلی عمر تعریف کردن که در شرایط فعلی کار میکنی، کار خبرنگاری میکنی. کار خبرنگاری در شرایط فعلی حتی برای مردا سخت شده. چیزی که برای مرد خبرنگار سخت شده باشه، من او 10 برابر سخت‌تر برای زن خبرنگار میبینم. فکر میکنم و دیگرها چیزی که برای من میگن کار کردن حتی در این شرایط یک نور امیدیه. در شرایط فعلی که آزادی بیان رنگ روخ خود گم کرده و در شرایطی که زنان کار نمی کنن، در خانه نشسته هستن، کار کردن برای خودم یک امیدیه و تلاش میکنم که بیشتر به کار خود ادامه بدم. تلاش میکنم که تا زمانی که شرایط برام فراهم باشه، تا زمانی که بتونم کار بکنم، کار میکنم. و همیشه چیزی که، یعنی شعاری که در ذهن خود منه اینه که حضور من در جامعه یک امید میتونه باشه، در شرایطی که کسی کار نمیکنه، در شرایطی که همه زنان خانه نشین شدن. حضور ما در جامعه یک نور امیدیه. حالا ای که مر به بعضی از محافل اجازه نمیدن، نمیتونم برم، و یه خیلی از موارد دیگه که دسترسی به اطلاعات برای به عنوان یک زن سخته، همین که در جامعه حضور دارم، همین که مر میبینن، به چشم میخورم، همین برم کافیه و همین باعث میشه که اراده ما مستحکم تر بشه و خود در برابر زنان خبرنگار و زنانی که در خانه نشسته هستن، دختران دانشجو، دختران دانش آموز مسئولیت پذیر کنه که حتی اگر من کاری هم نمی کنم باید در جامعه حضور داشته باشم، حداقل از خبرنگار بودن خود، از نام خبرنگار زن بودن خود استفاده کنم و در جامعه حضور داشته باشم و به عنوان یک زن کار بکنم. به همین تلاش میکنم که اراده من مستحکم تر باشه تا اینکه مثل ما سالهای بعد خیلی از دخترهای دیگه کار بکنن و نور امیدی باشن برای دیگر را کسب جایزه کنن و تلاش خود بیشتر کنن.
بسیار خوب. میشه در اخیر پیامتان برای زنان و دختران خبرنگار دیگر بگوین که چی است؟
پیام من برای تمام دخترهای خبرنگار و به او تعداد از دختر خانم هایی که به خاطر محدودیت ها و منحل شدن رشته ژورنالیسم نتونستن این رشته رو بخونن اینه که تلاش کنین، قوی باشین. فعلا باید حضور ما در جامعه مهم باشه. باید هر اندازه‌ای که ما به زمین می‌خوریم، به هر اندازه‌ای که رنج می‌بینیم، باید 10 برابر از ایستادگی کنیم. من با کسی جنگ نمی‌کنم، ما با کسی مبارزه نمی‌کنم. فقط همین که در جامعه حضور داشته باشم، همین که میرم به محافل و اجازه پیدا نمی‌کنم یا دیگه جاها که خانم‌ها نمی‌تونن برن، همین برای من کافیه، همین برای من کافیه که کار میکنم فعلا. فقط در شرایط فعلی تلاش کنیم که خود به چشم بزنیم. نیاز نیه که اعتراض کنیم، شعار بالا کنیم، فقط خیلی آرام، خیلی نرم تلاش کنیم که حضور ما در جامعه مهم باشه. بعدها استایسته همه چیز شاید حل شد. قوی باشیم، ناامید نشیم، تلاش کنیم. شاید بارها ما افتاده باشم و دوباره سرپا استاده باشم. میدونم که سخته برای کسی که در شرایط فعلی زندگی میکنه، کار خبرنگاری میکنه، تبعیض در هر موردی میبینه، خیلی سخته. من تازه فارغ شدم، شاید سن سالی نداشته باشم که این اندازه درد در من تحمل کنم، ولی قلبم به حد سخت شده. گاهی وقتا فکر میکنم ما زنان افغان نیازه که به بعضی از جاها اکت قوی بودن بکنیم. من خیلی همین فکر میکنم که درون ما زنان افغان، قلب ما زنان افغان نیاز داره که به خیلی از جاها نشون بده که قویه، میتونه کار بکنه، همو برای از او کافیه. من به خیلی از جاها، به خیلی از مکانها که رفتم درد داشتم، قلبم ناراحت بوده، ولی به خاطری که خودم مسئول دانستم در برابر ده ها خبرنگار دیگه که فعلا بیکارن، هزاران دانشجو، هزاران دانش آموز، خودم در برابر از اونا مسئول دانستم، قلب خود قوی نگه داشتم، به اصطلاح درد خود بارو میخوردم و پا پیش گذاشتم. و این گونه قوی بودن خیلی سخته. امیدوارم که شرایط تغییر بکنه. امیدوارم که دختران ما، او تعداد از دخترانی که آرزو دارن که خبرنگار بشن ولی به خاطر محدودیت و حذف رشته ژورنالیسم نمیتونن خبرنگار بشن، این همه محدودیت ها رفع بشه و ما یک جامعه عاری از خشونت، یک جامعه عاری از تعصب و تبعیض داشته باشیم و زنان و مردان کنار هم کار بکنیم. اگر ما بگم که شرایط به حد رنجاور شده که زن و مرد در داخل کوچه از یکدیگر روی میگردانند، دروغ نگفت. تا این حد شرایط رو مردم تاثیر کرده.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان خانم مرجان وفا.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
با گفته این زنان خبرنگار افغانستان، دسترسی خبرنگاران به خصوص زنان به اطلاعات محدود شده است. شماره از آنها که اجازه ندارند در کنفرانس های خبری که همه مردان در آن حضور دارند برای اطلاع رسانی و تهیه گزارش به اطلاعات روزانه دسترسی حاصل کنند، که این معضلات واقعا ساحه را برای کار کردن خبرنگاران زن در شرایط کنونی افغانستان تنگتر ساخته است. مینه حبیب یکی دیگر از خبرنگاران زن است که او هم توانسته است از سوی برخی نهادهای حمایت کننده ژورنالیستان تشویق و جوایزی را به دست بیاورد. وی میگوید در راه اطلاع رسانی درست توهین و تهدید شده و بار بار دشنام شنیده است، ولی به کار خود با افتخار و مجدانه ادامه داده و میدهد. اما خانم حبیب در ادامه سخنانش گفت که اکنون او در نبود امکانات و معاش کافی کار میکند.
لقب ژورنالیست شجاع در بین دخترها در حال برمیدار شد که ما خبرنگارها در افغانستان بدون هیچ گونه امکانات مادی، یعنی از راه گذر اقتصادی، در وضعیت بد قرار دارند. نوی سال دوم است که ما بدون درآمد کار میکنیم و مشکلات ها را میبینیم. عدم دسترسی به اطلاعات مشکلات ما بود که در روزهای اول با او دست پنجه نرم میکنیم، و همچنان مشکلات دیگر که مثل از اینکه ما وقتی که در یکی از درامایش ها یا نشستای خبری حضور پیدا میکنیم، و خودم تقریبا دو سه بار به این چالش سر خوردیم که ما نیمه شدن در نشستای خبری، و همچنان در روز اول بعد از تحول ما یک روزم در خانه ننشستم در مورد زنها گزارش تهیه میکردم. از تظاهراتشان نیروهای امارت آمد، مرا کمریم شکستان و خودم املت کوب کرد و مرا خانه روان کرد. ما برام گفتن که زن به خبرنگاری چی؟ ما میفهمیم که خبرنگاری یک مسلک پرخطیر از چالش های خود داره، اما ما باید به نیسه خبرنگار اگه واقعا بخواییم که به مردم خود خدمت کنیم باید در مقابلش مبارزه کنیم، چون مملکت ما اما تو که به دکتر انجینیر معلم نیاز داره به یک خبرنگار زن، و نیاز داره تا سطح زنهایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زور رسیدگی شد.
گفته می شود در افغانستان با وجود آن که در قوانین نافذه این کشور حق آزادی بیان تسجیل یافته است، اما با آن هم خبرنگاران در جریان کار با چالش ها و دشواری های بیشماری روبرو هستند. در ادامه وضع محدودیت ها بر دختران و زنان مجری برنامه های تلویزیونی، طالبان دستور دادند تا آنان هنگام ظاهر شدن در برنامه های تلویزیونی بخشی از چهره ایشان را بپوشانند. خانم سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید با این چنین وضع محدودیت ها بر کار زنان در رسانه ها از جانب حکومت طالبان، شماری از زنان خبرنگار و کارمندان رسانه ها کارهای خود را از دست داده و خانه نشین شدند، در حالی که برخی از آنها نانآور خانواده هایشان بودند که اکنون سخت با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. خانم ولیزاده در مورد وضعیت زنان خبرنگار در افغانستان بیشتر می گوید.
خبرنگاران و به خصوص بانوان ژورنالیست در افغانستان اعمال محدودیت و فشار از سوی گروه طالبان در قسمت پوشش زنان خبرنگار و همچنان گاهن این گروه در کنفرانس های خبری مانع حضور زنان خبرنگار برای پوشش کنفرانس ها یا همان موضوعاتی که در نشست های مطبوعاتی مطرح می شدن، این در حقیقت نگران کننده است، و همچنان مسئولیتی که خبرنگاران ما در افغانستان ندارن، اینها همه منجر شد سایه بدی بر فعالیت زنان ژورنالیست در افغانستان داشته باشه، و منجر شد که خیلی از زنان ژورنالیست کار رسانه‌ای ترک کنند. بر اساس معلوماتی که ما به دست آوردیم از میان خبرنگارانی که به کشورهای مختلف جهان اینها مهاجر شدند پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان، تقریبا 80% اینها زنان ژورنالیست بودند، چون کار خود از دست داده بودند، دیگر احساس امنیت نمی‌کردند، از افغانستان ترجیح دادند که بیرون شوند و به کشورهای مختلف جهان پناهند شدن. و یک تعداد دیگه هم که در داخل افغانستان ماندن، اینها هم اکنون با کار خبرنگاری، یک تعدادشون البته خداحافظی کردن، و یک تعداد دیگه هم به خاطر اینکه مسئولیتشان حفظ شوه، با نام‌های مستعار به صورت پنهانی با رسانه‌های مختلف از جمله رسانه‌های بین‌المللی اینها به کار خود ادامه میدن.
اما خانم ولی‌زاده این را هم گفت که در پهلوی این همه محدودیت‌ها و چالش‌هایی که صدراه کار زنان خبرنگار قرار دارد، بون هم تعدادی از این زنان خبرنگار توانستند در برنامه‌های رقابتی اشتراک کنند و دستاوردهای خوبی هم داشته باشند.
با وجود همین وضعیتی که در حال حاضر وجود داره، وضعیت بحرانی که در افغانستان به خصوص رسانه‌ها و ژورنالیستان تجربه می‌کنند و محدودیت‌هایی که طالبان برای زنان ژورنالیست وضع کردن، باز هم می‌بینیم که یک تعداد از بانوان ژورنالیست ما در داخل افغانستان توانستند در برنامه‌های رقابتی اشتراک کنند و جوایز اینها کسب کردند، که این نشان می‌ده زنان ژورنالیست همچنان می‌توانند با انواع چالش‌ها و مشکلات مبارزه کنند، همچنان توانایی های خود ثابت بسازن و میتوانن به کارشان ادامه بدن و با هر نوع چالش مبارزه کنن.
خانم سمیه ولی‌زاده از نهادهای حمایت کننده خبرنگاران در داخل و خارج و همچنان مسئولان حکومتی طالبان خواستار حمایت و پشتیبانی از کار زنان خبرنگار و ژورنالیست در افغانستان شد. خانم ولی‌زاده در این باره:
انتظارات از گروه طالبان این هست که فرمانهایی که این گروه صادر کرده در قسمت محدودیت کار زنان ژورنالیست، به خصوص این که زنان ژورنالیست وقتی در برنامه‌های تصویری ظاهر میشن باید نقاب بپوشن، در مورد این تصمیم خود اینها بازنگری کنند تا اینکه زنان ژورنالیست بتوانند راحت‌تر به کار خود ادامه بدن. و در کنار اینکه فشارها از طرف گروه طالبان بر زنان ژورنالیست وارد شده، متاسفانه برخی از مسئولان رسانه‌ها هم در داخل افغانستان به خاطر هراسی که از گروه طالبان دارن، فرصت‌های کاری از زنان ژورنالیست گرفتن و ما می‌بینیم به ندرت شرایط کار برای زنان ژورنالیست در داخل رسانه‌های افغانستان مساعد میشه یا مساعد است. امیدوار هستیم در این راستا مسئولان رسانه ها هم یک بازنگری کنن و کوشش کنن مثلا یک معیار تعیین کنن که در رسانه شان مثلا 20-25% یا 30% یا بیشتر از آن زنان ژورنالیست باید استخدام کنن و به حمایت از زنان ژورنالیست نیاز هست که کار شود. و در این راستا نیاز به یک همکاری و همچنان حمایت همگانی است که امیدوار هستیم به هر حال به خاطر بهبود وضعیت کاری زنان ژورنالیست اقدامات مؤثر از سوی نهادها و مراجع مختلف صورت بگیره تا اینکه زنان ژورنالیست ما بتوانن با مشکلاتی که اکنون سر راهشان قرار داره مبارزه بیشتری داشته باشند، تا اینکه بالاخره ما شاهدان باشیم که به گونه ای مثبت تغییر پیدا کنیم.
پس از به دست آوردن قدرت در افغانستان تقریبا 30 حکم محدودیت را بر زنان در افغانستان صادر کردند که در این میان پوشیدن اجباری ماسک توسط زنانی که چهره هایشان در تلویزیون ها ظاهر می شود، بستن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنوف ششم، منع کار کردن زنان، داشتن محرم شرعی هنگام سفر و پوشیدن حجاب زنان حتمی شد. همچنان در رفتن زنان به کلب‌های ورزشی، حمام‌های عمومی و پارک‌های تفریحی ممانعت ایجاد شد و امر اخیر طالبان بر رفتن دختران به پوهنتون‌ها محدودیت وضع شد که تا امرسانی دختران نمی توانند به پانتون ها و مؤسسات تعلیمی و تحصیلی بروند، در حالی که به گفته شماری از زنان افغان این اقدام اثر بدی بر زندگی هزاران دختر افغان گذاشته و حتی تعدادی از آنها به مشکلات روحی و روانی نیز دچار شدند. با امید اینکه همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الا یار و مددگارتان.
ساده ساده دل سپردی ما، دل تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگه، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، به شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگه، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو که دل تنگه. خدا کردم مرا رها کردی، و من جفا کردی، صبر خدا کردم مرا رها کردی، این دل تنها را به دست تو دادم، به زیر پا کردی، این دل تنها را دستی تو دادم، زیری پا کردی، دلی تو از ما خبر بستنی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد بروکی دل تنگر بروکی دستم نمک ندارد محبتی تو درگ ندارد سرمنزلی ما سرگ ندارد بروکی دل تنگر دلی تو از ما خبر ندارد شبی جدایی سحر ندارد شکستنی دل هنر ندارد برو که دل تنگم برو که دستم نمد ندارد محبتی تو درد ندارد سرمنزلی ما سرد ندارد